أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. فرمودن اجتهاد تجزی هم امکان ذاتی دارد و هم امکان وقوعی، و مرحوم آخوند خراسانی فرمود علاوه بر امکان من از ضروریات است و نیاز به دلیل و برهان ندارد، چون برای رسیدن به صد باید از 1 تا 99 رو عبور کنید و برای رسیدن به اجتهاد مطلق هم باید از اجتهاد تجزی عبور کرد. مرحوم آیت الله خویی فرمودن که ضرورتش رو نمیپذیرم، چون ضرورت استدلالش با خودش همراهه. ضرورت اونجایی است که نیاز به برهان و دلیل نباشد، و حال اون که در یک مبحث اختلافی و یا یک مبحثی که شما برای امکان ذاتی او استدلال می آورید و اشکالاتی وجود دارد از فقها، نمی شود این را ضروری حساب کرد. بنابراین اجتهاد چه تعریف به ملکه شود، و به معنای اسم مصدری بگیرید و چه به معنای مصدری و استفراغ الوضع یا علم به نحوه استنباط داشته باشید، اینها نمایانگر این هست که دارای تجزیه است. هم ملکه به معنای بسیط ممکن است در اجتهاد تجزی این آقا غیر از باب ارث و باب قبله که یک محاسبات ریاضی و نجومی نیاز دارد، این ملکه را پیدا کرده است، یعنی این توان را پیدا کرده است. کما اینکه اون کسی که علاوه بر ابواب عبادات و معاملات مباحث مستحدثه را توان دارد، اون هم ملکه پیدا کرده است، اما ملکه او موسع است. چه این ملکه را به معنای بسیط بگیرید، چه ملکه را متعلق به قدرت بگیرید که قدرت را قابل تجزیه می دانید. کسی قدرت فشار 80 رو دارد، کسی قدرت فشار 100% رو دارد، کسی قدرت مقابله با فشار 50% رو دارد. در تمام این فروز اجتهاد تجزی امکان ذاتی و وقوعی دارد. مرحوم امام هم در اون معتمد الاصول هم در تهذیب الاصول تقریرات بحث اصول امام رو هم مرحوم آیت الله العظمای فاضل در معتمد الاصول جمع آوری کرده اند، هم حضرت آیت الله عظمای سبحانی. قلم ها فرق میکنه و سلیقه ها هم فرق میکنه. در بعضی جاها تفرداتی رو هم از هر کدام از این مقررین عزیز میتونید مشاهده کنید. اما معتمد الاصول روانتر هست، یعنی کسانی که در بررسی نظرات اصولی امام تقریرات امام رو میخواند و تهذیب الاصول براشون سنگینه، معتمد الاصول رو ببینند. هر دو هم در نرم افزار نور هست. خب ما هر سال اینجا عزیزانی که جدید هستند و نرم افزار حدیث، رجال، فقه و اصول نور رو ندارند، زحمت دادیم به نماینده کلاس و گفتیم ثبت نام کنید و برای عزیزان نرم افزار رو تهیه کنید. پشیمانم نیستیم از این کار، بسیار کار خوبی است، چون واقعا تهیه کتاب علاوه بر معونه های پولی حجم زیاده کتاب در حمل و نقل هم انسان رو دچار چالش میکنه. الان خود حقیر خوب مطالعاتم رو از روی کتاب انجام میدم، اما برای نقل مطالب واقعا برام سخته که کتابهایی رو بچینم زیر بغلم بیارم اینجا. با این نرم افزارها خیلی راحت جا به جایی مطالب ممکنه، خیلی راحت استناد میشه کرد. لذا عزیزانی که نرم افزار فقه، اصول، حدیث و درایه رو ندارن، نزد برادر عزیزمون جناب آقای ولیزاده که زحمت حضور و غیاب رو چند ساله به دوش میکشن ثبت نام کنن ما بدونیم چند نفرند و بعد هم هماهنگ میکنیم و ایشون هم زحمتش رو میکشن. اما یکی از دوستان امروز قبل از درس اومدن فرمودن که عزیزانی که قبلن گرفتن این نرم افزار رو تا به 5 نفرم میتونن منتقل کنن. خب اونم یک راه دیگه. حالا ممکنه که وقتی ثبت نام شد عزیزانی که دارند و حاضرن نرم افزار رو به دیگری هم بدن اونام جدا ثبت نام بکنن. بعد آقای ولیزاده موارد رو اینجوری اقدام کنن. بعد اگر کسی حاضر نیست نرم افزارش رو دیگری بده نصب کنه، ظاهرن تا 5 مرتبه میشه نصب کرد اینجور. حالا طبعا یکی 2-3 موردش رو برای خودتون نگه دارید، یه موردش هم رو لپتاپ دیگری ممکنه نصب بشه. به هر صورت ایشون میگن تا 5 مورد رو اجازه ده. نوشته که نمیتونید بدی؟ نه، ببینید این دو تا مطلبه. حالا بحثمون هم نمیخوایم منحرف بشه. بله، بحثمون نمیخواد. این دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که این نرم افزار رو که به شما فروخته، یعنی ما خریدیم و شما هم دارید استفاده میکنید، به ما اجازه نمیده که به کسی بدیم، ولی تا 5 مرتبه لپتاپ هامون و کامپیوترمون مشکل داشت، آپدیت خواست، ویندوز خواست عوض بشه، اجازه میده تا 5 مرتبه. این فرق میکنه با اون که اگر تصریح کرده که نرم افزار رو حق ندارید به کسی بدید ولی من 5 مرتبه میتونم نصب کنم، نمیشه این کارو کرد. حالا ببینید، البته ما که هیچ سالی این کارو نکردیم، خیلی اهمی هستم من و گفتم هر کس نداره ثبت نام کنه میگیریم براش، مشکلی نداره. ولی اگر چنین اجازه 5 بار میده، باید ببینید تعارضی با اون موضوع نداشته باشه که حق واگذاری به دیگری نیست. خب این رو حالا بین الهلالین عرض کردم. عزیزان ما، اونهایی که نیاز دارن میگن بعضی لپتاپ ها امکان نصب روش نیست، اون رو مشکلی نداره. خود مرکز نور لپتاپ رو بعد از اینکه ما صحبت کردیم آقای ولیزاده گرفتن، هر لپتاپی که نصب نشد خود لپتاپ رو میبرید اونجا نصب میکنه. مثلا سورفیس، لپتاپ های سورفیس، این نرم افزارها روش نمیتونید نصب کنید، باید ببرید خودشون نصب کنید. این مباحث هست. خیلی خوب، اینو بین الهلالین عرض کردم. من میخوام این نکته رو عرض بکنم خدمتون که عزیزانی که تهذیب براشون سخته، گرچه من پیشنهادم اینه، یه روایت امیرالمومنین علی علیه السلام دارن، میفرمان که در نهج البلاغه است از هر چیزی میترسی آخائفی خودت بنداز تو همون کار. اما نه کار خلافا، نه کاری شرعن مجاز هست اما هی میترسی، میگه خودت بنداز توش تا ورزیده بشی شناگر خوب بشی. من هر کتابی رو که برمیدارم میبینم این کتاب سنگینه، بیشتر داعی پیدا میکنم که برم سراغش. لذا نباید کسی در باب اجتهاد و در بالاخره ببینید کسی که میخواد مجتهد بشه میخواد سر و کار با تراث شیعه داشته باشه. یکی از ادله مراجع و بزرگانی که میگن کتاب های حوزه رو آسان و راحت نکنید، استدلالشون اینه، بارها به خود من فرمودن، که تراث شیعه بعضن با قلمهای سنگین نوشته شده. وقتی کتاب رو آسان و راحت میکنید دیگه تراث شیعه رو متوجه نمیشه، یعنی نمیتونه قواسی کنه. لذا نه، واقعا کسی تهذیب الاصول براش سخته، اتفاقا بیشتر بره سراغش. ولی به هر صورت حالا یه وقتی کسی وقتش محدود، مشکل دارد، کسالتی داره، فشار به مغز نمیتونه بیاره، خب معتمد الاصول راحت تره و سریع تر منتقل میشه. ضمن این که بعضی مباحث از تفردات این دو بزرگواره، یعنی بعضی مباحث رو در خارج اصول میبینی تو معتمد هست، تو تهذیب نیست، بعضی تو تهذیب هست تو معتمد نیست. این رو هم در موضوع اجتهاد تجزی و اجتهاد مطلق و بیان واژه اصطلاحی اجتهاد، امام قدس سره مثل بعضی از فقهای گذشته اینها خودشون رو وارد این معرکه اصلا نکردن، معتقدن که این خاصیتی نداره. لذا نه در بیان معنای اصطلاحی اجتهاد ورود کردن و نه اومدن رو بحث اجتهاد تجزی و مطلق و امکان زوم کردن. علت زوم نکردنشون رو بحث تقسیم اجتهاد به اجتهاد تجزی و مطلق هم اینه، میگن اجتهاد اما یحصل ام لا، اگر یحصل و احکام خودشون، اگر لم یحصل اونم احکام خودشون. شما وارد باب صلات میشید اما ان تکون مجتهدا ام لا، بیو تجزی چه تجزی و اطلاقی چه، یا مجتهدید یا نیستید. مجتهد شدید که تمام احکام خودش رو داره، حالا احکامش هم میان میگن دیگه، همه امروز وارد میشید برسید. مجتهد نشدی؟ نه. اما از لابلای مطالبی که در شرایط اجتهاد و آثار اجتهاد امام فرمودن، تو معتمد الاصول اشاره‌ای به اجتهاد تجزی هم هست که در معتمد الاصول جلد 2 صفحه 424 امام قدس سره می‌فرمان ان هنا عناوین سته، اینجا یک عناوین و موضوعاتی داریم در باب اجتهاد میخوایم بیان کنیم. و نحن نقتصر علی مباحث عمل هامه، ما در باب این هما هم به اجتهاد و تقلید برمیگرده، ما در مباحث اجتهاد و تقلید در مباحث مهم و کاربردی اجتهاد و تقلید بحث میکنیم و زوائد رو حذف کردیم. و نقتصر علی مباحث مل هامه و نترک غیرها، این که بیایم بگیم واژه اجتهاد معناش چیه و اون جایگزین چه واژه هایی شده و اون که بعضی دوستانم حوصله‌شون سر رفت به ما فرمودن که آقا این واژه ها به چه درد میخوره گفتید و اینها، امام فرموده من این زوائد رو رها میکنم و شش تو مطلب رو به عنوان آثار بیان میکنم. ان هنا عناوین سته مختلفتن من حیث الآثار والاحکام نذکرها فی ضمن اموره. و بعد یکی یکی شروع میکنن. یکی از مباحث امام این هست که من لا یجوز رجوع الالغیر، این بحث اجتهاد و تقلید باید ببینیم که چه کسی حق رجوع به غیر ندارد. همین مباحثی که در تهذیب الاصول یا در کفایه هم مرحوم آخوند آورده، حالا عبارت مرحوم آخوندم بیارم، مرحوم آخوند اینطور مطرح میکنه، میگه که آیا در اجتهاد تجزی میتواند طرف به غیر رجوع کنه یا نمیتونه؟ امام فرمود فرق بین تجزی و اطلاق نیست. کسی مجتهد شد در بابی، باید ببینیم آیا یجوز له ان یرجع الی غیره، میتونه به غیر خودش مراجعه کنه یا نه. این یک حرف. حرف دوم اینه که هل یجوز للغیر الرجوع الی، آیا کسی که مجتهد شد دیگری میتونه بهش رجوع کنه؟ مرحوم آخوند خراسانی جور دیگری بیان میکنه اینا، میگه کسی که اجتهاد تجزی پیدا کرد آیا کسی میتونه ازش تقلید کنه؟ ببینید بیان این دو فقیه و اصولی با هم فرق میکنه. حالا ما که هنوز وارد این معرکه نشدیم، شاهد من اینجاست. در اونجایی که امام میفرماد من لا یجوز له الرجوع الی الغیر، او وقت اشاره‌ای به اجتهاد تجزی و اجتهاد مطلق هم امام دارد. امام در اینجا میفرماد که کسی که مجتهد شد دیگه نمیتونه به غیر مراجعه کنه، برای اینکه اون غیر یعنی مجتهد آخر، مجتهد دیگر، یا نظرش مثل خود اینه که این رجوع به غیر نیست، این همون مطلبیه که خودش فهمیده. این عمل علی وفق اجتهاده، یا نظر غیر اینه. خب آیا کسی که میگه من مجتهدم و من درست میگم، غیر خودش رو میتوند عالم تلقی کنه و خودش رو جاهل؟ نه، عکس اینه. مجتهد کسیه که میگه ماست من شیرینه، بله؟ میگه من در 15 تو علم رو یاد گرفتم، رفتم کتاب و سنت و عقل و اجماع رو دیدم و بعد از دیدن اینها این نظر رو انتخاب کردم، نظری که مخالف با مجتهد دیگره. چطور میخواد بیاد نظر دیگری رو بپذیره؟ این رجوع عالم به جاهل میشه. این عالم به حکم رو خودش میدونه و دیگری رو جاهل به حکم میدونه. اگه نظر دیگری فرق میکنه با این نظر، لذا جایز نیست. اون وقت در اینجا وقتی رسیده امام، بعد دلیل عقل و نقل و اینها رو میگه، من شاهدم اینجاست که امام در بحث اجتهاد تجزی و اطلاق و اطلاق و تجزی یا مطلق و تجزی اینجور میفرمایند. صفحه 424 جلد دوم معتمد الاصول. و بالجمله فالظاهر انه لا ریب فی عدم جواز رجوع مثل هاز شخص الا مجتهدن آخر. هاز شخص یعنی من اجتهد و استفرق و استنبت الاحکام و الحجت علیه. اینو قبلش بیان میکنم. خب این آقای مجتهد حق نداره رجوع کنه به غیر خودش، اما لعدم بناء العقلا علی رجوع الی العالم فیها مثل هذا المورد کما لا یبعد دعوا. برای اینکه عقلای عالم اینطورن، وقتی خودشون تونستن چیزی رو استخراج کنن و به مطلب و حکم شرعی برسن، این معنا نداره به دیگری عمل کنن، عقلا نمی کنن این کار. و اما لعدم احراز بنائهم علی کما انه لا مجال لانکاره، اصلا بنای اجتهاد این معناش اینه که نظرات رو دیده، کتاب و سنت و عقل و اجماع هم دیده، برداشت خودش رو قبول داره نه برداشت دیگری رو، چطور میتونه به غیر مراجعه کنه؟ کما لا یخفا. و هازا شاهد من اینجاست. امام میفرمان و هازا لا فرق فیه بین المطلق و المتجزی. مجتهد مطلق و مجتهد متجزی هیچ فرق نمی کنه بینشون، در این که لا یجوز الرجوع الی غیره، نمیتونه نظر خودش رو ول کنه بره نظر دیگری رو بگیره. به نسبت الی المسائل التی حصل له قوت و استنباط احکامها، وقتی قوه استنباط پیدا کرد این مجتهد، مطلقاً کان او متجزیا، این دیگه نمیتونه رجوع به غیر بکنه، چون میشه رجوع عالم به جاهل. اعتقاد این اینه، میگه حرف من درسته، حرف اون درست نی. اگه حرف فرق میکنه، حرف خودش رو میگه حجت داره، حرف اونو قبول نمیکنه. خب اینجا فقط در این مباحث امام اشاره به تجزی و اطلاق کردن و حکایت میکنه از اینکه امام چرا نیامد اجتهاد رو به مطلق و متجزی معنا بکنه، به خاطر اینکه امام میگه اجتهاد قوه ایست که این قوه در هر باب فقهی حاصل شد، این کفایت میکنه که این یکون و هازا مجتهدن در هر بابی، که در مباحث تقلید از مراجع هم همینطوره. حالا استدلال ها هم زیاده، یعنی فقها و اصولیین خیلی بحث کردن، اما مرحوم آخوند خراسانی این بحث رو در اجتهاد تجزی کرده. اونایی هم که موافق این حرفن در اجتهاد تجزی، امام که مطلق میگه این رو، میگن که چطور شما به کسی که مثلا متخصص چشم پزشک مراجعه بهش میکنی، یه کسی تخصصش در ارتوپده به اون مراجعه میکنی، چه اشکالی داره؟ همونطور که در عادات یومیه ما به متخصص ها مراجعه میکنیم، بتونیم به مجتهد متخصص مراجعه کنیم در ابواب مختلف. این دیدگاه امام. خوب دو نکته رو باید دقت بکنیم و اون این هست که چه شما تقسیم بکنید اجتهاد رو به مطلق و متجزی، چه نکنید، همه یا این آقایون میگن وقتی مجتهد شد آثاری برش مترتبه، که حالا آثار رو ورود میکنیم و خدمت شما عرض میکنیم. اما خود این نکته که آیا اجتهاد تقسیمش به مطلق و متجزی و مباحثی که آقایون کردن آیا این درست هست یا نیست؟ ببینید اونهایی که بحث نکردن نمیگن تقسیمش غلطه، میگن نیاز نیست ورود کنیم. این رو دقت کنیم. و اونهایی که آمده ان مباحثی مطرح کردن که آقا اصلا اجتهاد تجزی ممکن نیست، گفتن ما اجتهاد رو یک قوت و قدرت استخراج احکام از منابع شریعت می دونیم و این قوت یا حاصل می شود یا نمی شود. این که یک باب بشود یک باب نشود قبول نداریم. استدلالشون هم اینه، میگن که شما کل شریعت یک مجموعه به هم تنیده ایست که اگر این مجموعه را فتح نکنید، اونجایی که اجتهاد تجزی تصور کرده اید تصورتون تخیل و تقافل است. آیا میشه این حرف رو پذیرفت که آقا تمام شریعت به هم تنیده است و من اگر در کتاب صلات خواستم مجتهد شوم حتما کتاب الحج رو باید توانایی اجتهاد داشته باشم؟ دلیل ندارم بر این حرف، ادعای بی دلیله. برای این که هر بابی سنخیست و سنخیتش با باب دیگر فرق میکنه. ممکنه طبیعت یک شخص در درک مفاهیم علمی یک سنخ قاصر باشد و یک طبع و نفس وافی باشد. این امکان ذاتی که دارد، امکان وقوعیش هم که خب میبینیم که آقا شما در ابتدا کار، من یادم هست که اون موقع هایی که درس خارج مثل شما میرفتیم چند نفر شده بودیم با اون دوستانی که هم فکر ما بودن، یعنی تراز ما، با هم همتراز بودیم. حالا نمیگیم ما ممتاز بودیم، میگیم همتراز بودیم. سه چهار نفر شده بودیم مباحثات کمپانی میکردیم، یعنی غیر از درس خارجی که میرفتیم روزهای تعطیلی یه موضوع فقهی رو انتخاب کرده بودیم و اجتهادی روش کار میکردیم، شبها مباحثه میکردیم، شبهای تعطیلی، فقط مال شبای تعطیلی بود. و بعد با قید قرعه یکیمون موظف بودیم بگیم برای اینکه همه مطالعه کنه. خب یه باب خیلی راحتی رو انتخاب کرده بودیم که در اون باب همه فقها در تمام کتاب‌های فقهی نظراتشون رو اعلام کرده بودن. خیلی سهل الوصول بود، آیات سهل الوصول بود چون گفته بودن، روایات سهل الوصول بود، ادله عقل و اجماع و قواعد و اصول همه رو گفته بودن. ما فقط میرفتیم مطالعه میکردیم، گفتیم این فقیه اینو گفته، این اینو گفته، این اینو گفته، ما نظرمون به این دلیل این مطلب هست. خب این چقدر راحت بود برای ما. دو سه سال که از این قضیه گذشت دیگه مباحث مستحدثه و فقه معاصر رو این کارا میکردیم، گفتیم یه بابی که تو کتب فقها و تراث شیعه نیست، اینا رو میخوایم بحث اجتهادی بکنیم و این معونه بره. مرحوم آخوندم همینو میفرماد، میفرماد دهلیز اجتهاد مطلق عبور از مباحث روانه. خب درسته، شما تو مباحث ارث یه ویژگی خاصی باید داشته باشید تا بتونید. لومعه رو خیلی ها تدریس میکنن اما ارث لومعه رو همه نمیتونستن تدریس بکنن. شما مباحث فقهی رو راحت میتونید مطرح کنید اما مباحث قبله، رؤیت هلال، تشخیص اول و آخر ماه، اینا یه مباحث بسیار مهمی است امروزه، هر فقیه نمیتونه از عهدش بر بیاد. این اونقدر این ضروری هست که فهمش نیاز به استدلال ندارد و اونهایی هم که این استدلال رو کردن که آقا این محتوای شریعت از یک کره ای آمده است که به هم تنیده است و نمی شود یه جزءش رو فهمید یه جزءش رو نفهمید، اینا شعار، این حرفا درست نیست. بفرمایید. بله. وجه شبه ها رو دارید میگید. وجه شبه ها رو که ما حرف نداریم.
مجتهد
خب چه فعلش رو؟ یعنی اگر فعل مکلف رو در صلاة تشخیص داد این فقیه نیست؟
اگر الان ما یه مکلفی داریم، این یا باید حکمش رو از امام بگیره، پیغمبر رو تعیین کنه وظیفه‌اش رو در تمام امور دینه، یا یک امام یا یکی که بدونه مجتهده، یعنی هر نوع فعلی که تو در این شریعت نیاز داری من میتونم برای تو اون این رو ایجاد کنیم.
اینو که ما قبول داریم فقیه مطلق باید داشته باشیم، اما اینکه هر کسی افتاد تو وادی فقیه حتما باید مطلق باشه، اینو قبول نداریم. اونا که قبول داریم یعنی چه در ارتباط نیست؟ من اینو عرض میکنم، الان من و شما یا باید مجتهد باشیم یا مقلد باشیم، درسته؟ من الان باب صلات رو باید یا مجتهد باشم یا مقلد مجتهدی باشم، غیر از این چیزی دارید شما؟ ندارید دیگه، همین. حالا من باید مجتهد باشم، اگه من مجتهد شدم در باب صلات میتونم به فتوای خودم عمل کنم یا نه؟ صلات دیگه از واجبات من. حالا شما میفرماد که نه، من چون در ارث به نتیجه نرسیدم به صلاتم مجتهد نیستم، این دلیل میخواد. ریزکاری های کجا رو؟ بله، ما میگیم اگر صلات را به تمامهی ریزکاری یا درشکاری همه رو شما مجتهد شدید، مشکل دارید؟
باید در ارتباط مجتهد باشید.
بله؟
باید در
این باید از کجا میگی؟
شما از فهم یا
ظواهر
یا
نه همش این نیست.
یا تعارض
همش این نیست. همش این نیست. همش این نیست. یکشم ریاضیه. یکشم ریاضیه. شما ریاضی در حد اجتهاد نیست. اما فهم کتاب و سنت و عقل و اجماعت و منابعت به جاست. چه منعی داره چه شما در صلات مجتهد بشی؟ نیست این تو همچی شرطی وجود نیست جایی. توهمه.
اینجا اصول باید اصول
بله در ارثم نمیگیم تو اصول بلد نیستی، میگیم اصول ده بلدی، رجال میدونی، درایه میدونی، اما ریاضیات نداری. نه اصول رو میتونه اجرا کنه، میگم ریاضی رو نداره. آقا جان اصول چیه؟ اصل براءت دیگه. ما که تو آسمون بحث نمی کنیم که اصول چیه؟ اطلاق، تقیید، مشتق، امر، نه براءت، طرق، امارات، همین هست دیگه. چیز غیر اینه؟ تعارض، تعادل، همه اینا رو شما بلدی. اما در کسر و انکسار کمیتت لنگه. میگم عدد کسری رو بیا با این عدد کسری حساب کن. نمیتون بابا در ارث شرطه. حالا بعد بیاد به هم بی خود وقت فقهمونه میگیری. آقا جان در کتاب ارث مجتهد مگه نمیگه که سلس بده یا ربع بده؟ خب همین با کسر و انکسار این حرفا رو میزنه. آقا جان چی داری میگی؟ اصلا کسی ریاضی بلد نباشه تو کتاب ارث اصلا نمیفهمه که بخواد فتوا بده، اصلا نمیفهمه. اصلا ارث لومعه رو کسی ریاضی بلد نباشه، ریاضی قدیم یا جدید منتقل با قدیم، اصلا نمیفهمه. اولش فهمیدنه، بعد اجتهاد کرده، اصلا نمیفهمه. من میگم ریاضی نداشته باشه مثل اینه که شما اصلا زبان عربی بلد نباشید بگید از قرآن میخواد اجتهاد کنید. نمیتونی. علمشو باید داشته باشید. تو مباحث مستحدث هم همینطور. لذا این یه بحثیست، حق با امامه، حق با مرحوم آخوند خراسانی و این فقه هاست، و اونهایی که میگن اصلا نمیشه و امکان نداره بحثشون بلا دلیله، استدلالشون اشتباهه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.